Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Resulillah ve alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin ve latu daimatu ala adaihim ecmain. Allahumma fi'na cemiyel muşteghilin ve rahmna bir rahmet. Bahsi ki bir şahad racibin hadisi bud ki در مشایخ ثلاثه نقل کردن، البته هر کدام به یک طریقی که متفردن بشه. و این که این حدیث رو چیکار کرد، چیکار باید کرد؟ عرض شده اجمالا به این که این حدیث در مصادر ثلاثه ما فعلا موجوده، چون یه راهی رو ما غالبا میریم که این حالت، یعنی درون میخواد یک حالت ارتکازی برای افراد پیدا بشه در شناخت حدیث امامیه. اصولا عرض کردیم حدیث رو اگر بخوایم به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم در سه محور بررسی میشه. اول در مصادر اولیه، یعنی مراد ما از مصدر اولیه اولین کسی است که این رو نوشته، حالا میخواد راوی مستقیم از امام باشه، مثلا معاویه بن عمار کتاب حج رو نوشته، ایشون از امام شنیده، یا راوی اول نباشه، راوی دوم باشه اما راوی اول ننوشته، ایشون نوشته، این رو اصطلاحاً ما اسم روشیم مصدر اول. پس این کتاب حریز که کتاب بسیار معروفی بوده، شواهد در دست نیست که این نوشتار مال زراره بوده، زیاد از زراره و محمد المسلم نقل، ظاهراً اولین بار توسط خود حریز نوشته شده. این خود ارزیابی حدیث در مصدر اول و شناخت مصدر اول خیلی تأثیر گذاره. بعد از اون مصدر دوم یا مصدر متأخر متوسط، اینا هم عرض کردیم هم در بغداد وجود داشتن، مثل یونس و مثل ابن ابی عمر، و هم در قم. بررسی این مطلب هم خیلی تأثیر گذاره در این که ببینیم در مصادر، چون ما در این مرحله متوسط مصادری که به اصطلاح از خطوط مختلفه داریم، مثلا از خط فتحی ها یا خط واقفی ها، در این مرحله دوم، تو مرحله اول هم هست اما تو این مرحله بیشتر ملموس. مرحله سوم رو گذاشتیم مصادر متأخر، و اصطلاحا مصادری است که الان به دست ما رسیده، فعلا دست ما وجود داره پیش ماست، که الان عادتا همین کتب عربه است، یعنی کتب ثلاثه دیگه، استفسار عین تهذیب تقریبا، تهذیب و کافی و فقیه. البته مصادری هم هستن که قبل از اینها بودن، مثل محاسن برقی. حالا این محاسن برقی به لحاظ طبقه میشه مصدر متوسط حسابش کرد، چون کلینی از ایشون با یه واسطه نقل میکنه، لیکن کتاب ایشان به هر حال به ما رسیده، کتاب محاسن برقی فعلا پیش ما موجوده. این قاعده اگر حفظ بشه برای ارزیابی حدیث و اقامه شواهد بر حدیث خیلی تأثیر گذاره. در این حدیث شریف مصدر اولی ما یکیش کتاب حلبی است، که کتاب بسیار معروفی بوده و گفته شده که عرضه داشته برای امام صادق، امام فرمودن که اهل سنت ها اولا مثل این کتاب ندارن. عرض کردیم شواهد تأیید میکنه، ولو خود این مطلب دو سه جور نقل شده دیگه، من وارد این بحث نمیخوام بشه، اما شواهد تأیید میکنه این مطلب رو. و این کتاب حلبی فعلا به دو شما دو عدد آمده، لکن در کتاب کافی فقط، بقیه کتاب ها روایت حلبی رو نداره، و بین متنشون هم یه اختلافیست، نمیدونیم حالا آیا واقعا چه بوده. و مشکل اساسیش این است که در مصدر متوسط، این مصدر اولیش بوده و فقط کافی آورده، اونم تو باب نوادر، که این معلوم میشه ایشون هم مشکلی داشت. مصدر دومی که در اینجا هست احتمالاً کتاب عبدالله بن سنان باشه، احتمالش هست، به این احتمال هم هست که مرحوم حلبی از او گرفته باشه، یعنی سال، چون ظاهراً کتاب حلبی به صورت مصنف بوده، یعنی ایشون به اصطلاح صنف صنف کردن، کتاب و صلات، کتاب و کذا، و در اون ابواب روایات مختلف آوردن. ما الان مقداری از روایات ابو صباح کنانی، مقدار متنابهی که با سند واحد نقل شده، بین سوال و جواب و الفاظ در کتاب حلوی هست، ظاهرا از ایشون گرفته باشه، ظاهرا در کتاب خودش نقل کرده باشه. به هر حال مصدر دوم ما در مصدر اول که مصدر شخص دوم جناب عبدالله ابن سنانه که در کتاب تهذیب واضحه، چون عبدالحمید از ایشان نقل میکنه.
از کجا متوجه میشیم که ابو صباح کنانی روایتش در کتاب حلبیه؟ کتاب حلبی مگه نزد ما هست که ما متوجه بشیم ابو صباح کنانی رو نقل کرده؟
ما روایت ابو صباح رو داریم و چون با یک سند واحد در کافی مکرر شده، ظاهر از کتابش
تکرار سند رو
و عین اون روایت، نه اسم ابو صباح هم نبرده، خودش برده. علی حال این کتاب احتمال میدیم که یک مقداریش، پس کتاب حلبی کتاب معروف و مشهور، کتاب عبدالله بن سنان هم کتاب مشهور معروف، دیروز عبارتی ایشون از نجاشی خوندن رواه جماعات و من اصحابنا، عرض کردم احتمالاً چون
خلقون
نه جماعات گفت ایشون، از نجاشی خوندن
رواه هذا الكتاب خلقون من اصحابنا عنه
عبدالله بن سنان، نه
نه
عبدالله، نه کتاب عبدالله بن سنان جماعات من اصحاب، عرض کردیم احتمال میدیم، ما عرض کردیم چون این مطالب نوشته نشده از مشایخ هم نشنیدیم، وقتی میگه جماعات من اصحابنا شاید اشاره به این باشه که این کتاب رو مذاهب مختلف شیعه، یعنی فتحیام نقل کردن، واقفی هم نقل کردن، جماعات شاید اشاره، جمعش اشاره به این لحاظ باشه، ولا جماعت من اصحاب، جماعات که یعنی این کتاب اینقدر مشهور بوده که حتی گروه های از واقفیه، فتحیه، مثلا مذاهب دیگه این کتاب رو نقل کردن، یا حتی قلات مثلا منحصر و اصحاب امامی ما نیست. مصدر دوم یعنی شخص دوم احتمالا از کلم اگر عبدالحمد بله احتمال داره پدرشان سنی باشه، سنی متمایل، یعنی نه سنی شدید. علی حال این هم راجع به این قسمت که آیا واقعا از کتاب ایشانه یا حدیث مفرده خیلی روشن نیست، ظاهر شاید عبارت کلینی چون مثلا گفته ابن ابی عمر و ابن بعد حلبی و ابن سنان شاید از کتابش باشه، اما در عبارت شیخ هست عبدالحمید عن ابن سنان، عبدالحمید معلوم از اصولا در کتب عربه همین روایته، معلوم نیست راوی کتابش باشه. به هر حال این هم هست، احتمالا این مصدر هم باشه. و مصدر دیگری که در اینجا ما داریم کتاب محمد بن مسلمه که ایشون کتاب معروفی داشتن، اربع مأت مسئله فی الحلال و الحرام، راجع به این یه شرحی دادیم، حالا جاش اینجا نیست، لکن چون شخصی که از ایشان نقل کرده به اصطلاح علای احتمالا این کتاب مصدر اول بوده، کتاب علا. به هر حال راجع به کتاب محمد مسلم احتیاج به شرحی داره و یه عده از روایاتش رو هم در کتاب حلبی دیدیم، اینم شرحی داره، اینا نمیخوام وارد بشم. این راجع به مصدر اول که هر کدوم در یکی از این کتب اصحاب ما آمدن الا عبدالله بن سنان که در کافی هم هست. مصدر دوم مشهور ما در اینجا کتاب ابن ابی عمیره، این خیلی مشهوره، هم در کتاب مرحوم تهذیب آمده هم در کافی آمده و این هم به حساب مصدر قابل اعتنایی که در هر دو کتاب آمده. البته همطور که عرض کردم کافی تو باب نواده رو برده و بعد عرض میکنیم که مرحوم شیخ طوسی معنای خاصی ازش فهمیده. یه مصدر دومی هم در این وسط داریم، کتاب یعنی مصدر ما ابن فضال پدر، این هم بسیار جلیل قدر، یعنی انصافا حدیث در مصادر اولیه و ثانویش انصافا خوبه، مشکل خاصی نداره. ابن فضال پدر هم بسیار جلیل قدره و ایشان از همون روایت عبدالله بن سنان نقل کرد. این هم راجع به مصدر دوم مسئله سوم و مسئله متأخر ما هم کافی است و هم کتاب سلوقه و هم کتاب شیخ طوسی تهذیب. البته کافی در نوادر رو برده، فعلا چیزی را جبون نمیتونیم بگیم. مرحوم شیخ طوسی صدوق در خود متن روایات رو چون دقت بفرمایید، صدوق هم نوادر داره، این خیال میکنه نوادر فقط مال کافیه. در کتاب کافی اصلا 5 باب، 6 باب، 7 باب، 10 باب میاره، بعد میگه باب و نوادر، یا باب و نوادر، یا باب و نادر، باز مثلا 10 تا 15 تا باب دیگه میاره باز. اما صدوق نوادر رو آخر باب کتاب برده، یعنی آقایونی هم که مثل صاحب وسائل یا جامع الاحادیث نقل میکنن، اشاره نمیکنن که این رو در کتاب فقیه تو نوادره یا در کافی نوادره. عرض کردیم یه مشکلی الان به این جهت داریم، در مجموعه کتبی که الان به عنوان مجامی حدیثی داریم، مثل فرض کنیم کتاب وسائل، مثل کتاب بهار، کتاب وافی، مرحوم سید عبدالله شبر جامال چه معارف و آثار هم چیزی داره، ایشون هم کتاب میشه قسمتش چاپ شده، زیاد مفصل چاپ نشد. عوالم مرحوم بهرانی، اخیرا کتاب آقای بروجردی رحمت الله علیه جامال احادیث، در هیچ کدوم از این مجامع حدیثی عنوان باب رو نیاورده و این خیلی مؤثره که بینیستم اینا چون بیشتر نظرشون سندی و رجالی بوده، نگاه به سند میکردن، یک کار نداشتن کدوم مرحوم کلینی یا صدوق. مثلا مرحوم صدوق کتاب طلاق که تمام میشه، آخر کتاب به نظر 5-6 صفحه از این چاپ جیده، باب و نوادر طلاق که مرحوم صاحب وسائل دیگران آقای بروجردی احادیثش میارن، لکه اشاره نمیکنن که این باب نوادره. پس بنابراین این تصور نشه که نوادر اختصاص به کافی داره، نوادر در صدوق هم هست، در کتاب صدوق هم هست، در عده از کتب فتوای ما هم هست، مرحوم شیخ مفید در مغنه آخر اون کتاب صلات نوادر. خود همین مستطرفات سرائر کشیدین شون نوادره، مثل نوادر حدیثه، لکه در آخر کل کتاب برده دیگه، باب باب نه، کتاب که تمام میشه ایشون با عنوان نوادر که حالا مشهور شده به اسم مستطرفات در اونجا آوردن. پس این بحث نوادر خیال نکنید بحث خاصی است که مرحوم کلینی داشته، نه دیگران هم داشتن. پس بنابراین این حدیث الان اگر واقعا مرحوم شیخ طوسی هم از کتاب نوادر محمد ابن علی ابن محبوب گرفته، خب این هم معید میشه که برخورد اصحاب با حدیث به عنوان به اصطلاح یک حدیث نادر و شاذی بوده. حالا مشکلی دیگه غیر از، یعنی به لحاظ سند الان یعنی به لحاظ مصدر و فهرستی ما مشکل خاصی رو احساس نمی کنیم انصافا، هم شواهد اولیه هم متوسطه و هم متأخره شواهد مثبت هستن، انصافا نمیشه این کار کرد. لکن مشکلی که پیدا شده سر معنای حدیثه، یک، و اینکه آیا این حدیث مبتنی است بر بحث مشتق یا نه، اینه که الان ما میخوایم در اصول مطرح بکنیم، آیا این حدیث مبتنی است بر بحث مشتق یا نه مبتنی نیست، اصلا ربطی به بحث مشتق نداره، نکته ای داره که به بحث مشتق بخوره یا نه. تو خود حدیث که نکته ای نداره، تو خود ظاهر حدیث نداره. اون حدیثی رو که کلینی و شیخ طوسی نقل کردن، لعنها ارزد ابنته، اون اشعار داره. چرا؟ یعنی دخترش شیر داده، یعنی نگو زوجته، اون اشعار داره که زوجه حساب نکرد، اون رو داره. چرا؟ اما تو این حدیث اشعاری به این مسئله به اصطلاح مسئله باب مشتق و اشتباه نداره. این راجع به حدیث اجماله و باز من معنای حدیث رو بعد ما عرض کردیم برای اینکه این مسئله روشن بشه، یه مقداری از کلمات اهل سنت، البته اهل سنت توی این مسئله خیلی صور و تفصیلات زیاده. اولا معلوم میشه که این مسئله از همون قرن دوم که قرن فقها بوده مطرح شده و اگر این روایت و اون روایت دیگه درست باشه، احتمالا نظر اهل بیت راجع به همین فتوایی بوده که بین اهل سنت بوده. حالا اینم یک مطلب. اون وقت یک مقداری عبارت فعلا از یک کتاب، چون دیگه بخواییم حالا مبانی مختلف عامه رو بگیم طول میکشه، فعلا یکی که اگه خواستن آمین بعد خودشون توسعه در مراجعه بده. عرض کنم به این که در اینجا چند تا نکته رو من اول عرض بکنم قبل از این که ما وقتی در اینجا اولا این که نکته اولا این که اگر آراء اهل سنت رو متعرض میشیم و به خاطر این که مثلا بخواییم رونا اعتمادی بکنیم کاری بشه، نه، بیشتر برای زمینه های بحث زمینه های روایت. بعض مرحوم های بروجردی نقل شده که روایات اهل بیت حاشیه هستن بر روایات اهل سنت. ظاهرا مراد ایشون در جاییست که جنبه روایت داره، ظاهرا باید مرادش. و لیکن شما میدونید مجموعه روایاتی که ما از اهل بیت داریم اینا در مجالات مختلفه و در جهات مختلفه، یک نواخ نیست. انشاءالله مراد ایشان اینه. اولا عرض کردم دیروز اولین مصدر برای تشریح در اسلام قرآنه. خب طبعا نسبت به عده از آیات قرآن از همون اول بحث شده بود که همین آیه ربائب محل بحثه. عده از اهل سنت گفتن دخول رو زدن به ربیبه، یعنی اگر به ربیبه دخول کرد مادرش حرامه، نه به مادر دخول شد دخترش حرام. این بحث هست. پس یک بحث راجع به کلماتی است که اهل سنت درباره آیات قرآن دارن. طبعا کلماتی هم که اونها دارن بعضیاش منسوب به رسول الله، بعضیاش از صحابه است که مثل ابن عباس خیلی نقش داره، ابن مسعود تا حدی، بعضیاش از تابعینه مثل مجاهد و قتاده و اینها خیلی نقش دارن، بعضی هم از علمای متأخره که بعضیاشون هست. وقتی اگر روایات اهل بیت درباره تفسیر اون آیه باشه طبق همون مورد حساب میشه، به طور مطلق نمیتونیم. مثلا اگر تفسیرش از رسول الله، روایت از رسول الله اهل بیت مخالفت دارن، ناظر به همون روایتی است که از رسول الله نقل. اگر صحابه مطلبی رو گفتن اهل بیت ناظر به کلام صحابه، اگر تابعین گفتن و حالا مجرا. این که ما بگیم همیشه حاشیه است بر روایت اهل سنت، نه. مطلب دوم روایاتی که به عنوان سنت پیغمبر نقل میشه. این روایات هم خب در بین اهل سنت هست، اختلافات هم درش دارن. در اینجا اگر روایاتی از اهل بیت بیاد در این جهت، اینها ناظر به سنت میشه. و عرض کردیم به طور طبیعی روایات اهل بیت که ناظر به سنت در سه نکته اساسی است. یکی ثبوت سنت، آیا چنین سنتی از پیغمبر هست یا نه. دوم معنای سنت که تفسیر اون سنت که معناش چیه. سوم این که حدود اون مطلب. مثلا یک روایتی زهر سنت نقل کردن فر رکاز الخمس، کلمه رکاز که همون در فارسی مرکز از اون گرفته شده به معنای ثباته، چون اون مرکز ثابت دایره دورش میچرخه، لذا مرکز هم از رکاز. اون وقت این روایتیست معروف، شاید ده ها، شاید مثلا من 17-18 طریق بر اهل سنت به متون مختلف، قضا رسول الله فر رکاز بالخمس و قال رسول الله فر رکاز الخمس الی آخری. خب وقتی اهل بیت این مطلب رو فرمودن این سنت ثابت میشه. این بحث اول. المؤمنون عند شروطه این مطلب رو نقل کردن، عرض کردیم امثال بخاری مسلم عدهشون این قبول نکردن، ابن حزم در محلا قبول نمی کنه، اما در روایات اهل بیت تایید شده. پس گاهی اهل بیت یک مطلبی رو اهل سنت قبول نکردن، اهل بیت قبول میکنه، گاهی اونا هم قبول کردن، اهل بیت هم قبول. معنای دوم که کلمه رکاز یعنی چی؟ مال ثابت یعنی چی؟ خب به نظرم اهل مدینه گفتن رکاز یعنی معادن، اگر شما معدن رو استخراج کردین خمسه شد. به نظرم اهل کوفه یا چپه، حالا این در اختلاف، مراد از رکاز گنجه. گنج یک مالیست که ثابته در زمین ثابت. در روایت اهل بیت هر دو آمده. این که میگیم باید یک سنت ثابت بشه دو معنا بشه، در روایت اهل بیت رکاز رو هم در معدن خمس میدونن هم در گنج، کنز به اصطلاح، در هر دو خمس میدونن. و بعد بحث بعدیش هم باز بحث حدود این سنت که مثلا من با مثال نفقاتش باید داده بشه، پس این گنجی که در ارده یا معدنی خرج کرده آیا نفقش داده بشه، چه مقدار نفقه اون، یعنی معونه اونی که خرج اون کرده. یه نکاتی است که اینها در سنت هست. پس این مطلب که روایات اهل بیت ناظر به روایات رسول الله در سنت، این مطلب ایشان درسته، لکن شأن اهل بیت عرض کردم هم بیان ثبوت این سنته. مثلا لازرن آیا این ثابته؟ اهل سنت بزرگانشون امثال بخاری و مسلم قبول ندارن لازرن، میگن ثابت نیست، اما در روایت معتبر ما ثابته، در روایتی که موثقه زراره عبدالله بن بکر ازشون هم. پس این روایت ثابته. بحث دوم، بحث مهمش، بحث معنای لازرره، که اصلا لازرر یعنی چی؟ عرض کردیم اهل سنت در قرن اواخر قرن اول و در قرن دوم کلن خیلی به لازرر تمسک کردن فقهاشون و بنا گذاشتن که به عنوان حاکم بر ادله احکام باشه، ناظر به مقام تشریع گرفتن. یعنی هر حکمی رو که شارع قرار داد قرار داده، اگر به حد ضرر رسید برمیداره. این معنای اصطلاحا نفی لازرر، شارع اون حکم برمیداره. این معنای رایجی بوده که اهل سنت از لازرر فهمیدن، کاملا این معنا رایج بود. اون وقت آیا در روایات اهل بیت هم همینه؟ عرض کردیم مرحوم شیخ الشریع نوشته که من فکر میکردم که چرا با اینکه لازرر ظاهر در این معناست، اصحاب مثلا در روایات تطبیق نشده، تطبیق لازرر در روایات نشد، لذا مرحوم شیخ الشریع به خلاف مشهور بین فقهای اهل سنت و مشهور بین فقهای اهل شیعه، لازرر رو به معنای نهی گرفته، یعنی ضرر نرسون، نه ضرر نیست، لا ضرر، ضرر نیست، نه ضرر نرسون. و این معناش خب ثابته دیگه، انسان ضرر رسونه. دقت بکن چطور معنای حدیث که عوض بشه چقدر در فقه تأثیر گذاره. و یه معنی دیگه هم که ما عرض کردیم که حالا دیگه حال تکرارش. بعدم مسئله بعدی مسئله حدود لازرره، به این که مثلا اگه وضو برای شما ضرر بود برداشته میشه، خب چون بدنم داره تیمم میکنه. حالا اگه وضو کلن برای ضرر شما ضرر نیست، شستن نصف دست برای شما ضرریست، بقیه رو میتونیم بگیریم، آیا اینجا هم لازرر وجوب وضو رو بر میداره؟ یا با قول معروف بین فقهای ما برمیگرده به باب جبیره به اصطلاح. چون توضیحاً عرض کردیم جبیره اصطلاحاً اون چوبی بوده که روی شکستگی قرار میدادن. اینم توضیح بدم چون آقای متاسفانه خیلی عنایت نفهمید. این اصطلاحاً جبیره به این میگن. الان هم در زبان عربی شکسته بند که ما میگیم اونا مجبر چی میگن؟ چی که لفظ ترکیه، این مال حکومت عثمانی بر عراق، از آثار حکومت عثمانی بر عراق، یعنی شکسته بند. مثلا جبر خودش معنی شکست بستن، یعنی جبران کردن. دقیقا جبیره عبارت از چوبی بوده که روی شکستگی و استخوان میگذاشتن. لیکن بعدها وقتی که به فتوانا شما در کتاب عربم نگاه بکنید، این شامل هر چی که روی زخم بگذارن ولو شکستگی نباشه، ولو باند بگذارن. وضوی جبیره که الان آمده، این جبیره غیر از اون جبیره است که در اصل لغته. الان این خیلی آثار دارد، من نمیخوام وارد بحثش بشم. این جبیره را عبارت از این گرفتن که ولو زخم و شکستگی نیست، زخمه روش باند گذاشتین، این را هم جبیره حساب کردن. و اینکه در لغت عرب جبیره نیست. قدمای اصحاب چرا؟ هم اهل سنت هم شیعه رو این بحث کردن که اگر جبیره نباشه، یعنی چوب نباشه، یک چیزی رو زخم بگذاریم، آیا اینم حکم جبیره داره؟ اما در کتاب عربه تقریبا نگاه بکنیم مسلم گرفته، هر چیزی که انسان بگذاره روی زخمی باشه، شکستگی باشه، کذا باشه، رو مجموعش اسمش روشن جبیره.
لحاظ مانعیتش فقط
کرد. ها فقط لحاظ این که نمیشه شست، مانعیت بیمن شستن نمیشه انجام داد و الا دیگه لحاظ بقیهش نکردن، فقط همین لحاظ که نمیشه شست اونجا رو. عرض کنم که این هم یک مطلب که آیا جبیره اونه یا نه. بعدم اگر اون خصوص چوب نبود، اگر فرض کنید زخمه و ضرر داره آب، باید اون قسمت رو ببندیم. خب باید بحث کلی بکنیم که لا ضرر میگه شستنش چون ضرریست برداشته میشه، و چون لا ضرر فقط حکم رو بر میداره، دقت کنید، اینم بحث حدوده. نمیگه حالا که این قسمت شستنش برداشتین بقیه بدن بقیه اعضا عضو رو بشورین. مفاد لازرر نفی مشرع نیست، نمیگه بقیه رو بشورین. پس بنابراین اگر جبیره نبود پس که این باند رو زخم گذاشتیم اصولا تیمم باد بکنه. این وضوع جبیره کرام معروف شده، این با مشکل روشن شد. درسته شستن نشوره چون ضرر داره برای او، آب نم دقت میکنه، آب برای او ضرر داره، اما جبیره هم نیست چون جبیره عبارت از اون چوبی است که روی شکستگی و خصوص شکستگی.
دلیل سانه اثباتی گرفتن اینجا که میگن تیمم کن؟
نه، اینا آمدن مانعیت مطلق گرفتن، یعنی آمدن گفتن نمیرسه و الا انصافا اون وضوع جبیره. حالا اصل وضوع جبیره هم یک شرحی داره که میگم چون نمیخوام وارد فقه بشم. خب یه مقداری این مطلب انشالله روشن شد. بخش سوم
این جبیره خیلی تعبدی نمیشه، جبیره رو فقط داره شکسته،
ظاهرش داره شکسته هستی، ظاهرش این طوره.
یعنی چه بلا. خصوصیتی داره شکستگی؟ خصوصیت شکستگی چه که ما تو شکستگی میتونیم وضوع جبیره
خصوصیتی نباتیم داشته باشیم، بگیم چون ضرر داره وضوع نگه تیمم بکنه، چه داره داره وضوع بگیره و اون طرف فقط
بشه. در غیر زخم مثلا در زخم چه میفرمونی شما؟
وضوع تیمم بکنه چیزی نمایی میفرمونی.
تفاوتش چی هست؟ تفاوت شکستگی
اون اگر ثابت شد وضوع جبیره، چون اصلا اون یه مشکلات فنی خودش داره، اگر وضوع جبیره ثابت شد مختص به خودش میشه، چون خب خلاف ظاهره که
اون روایتی که انگشتش رو چیز کنه رو انگشتش نشکسته بود که انگشت فقط زخم شده بود، امام فرمود که جبیره بگید بکشوش.
بله اونجا امسح علی المراره. بله مراره در لغت عرب صفرا رو میگن مراره، چون تلخه وقت چون بیشتر دارو مراهمی که درست میکردن از صفرا، صفرای گوسفند یا صفرای گاو توش قرار میدادن، اسم اون دوایی که رو زخم گذاشتن شد مراره. مراد از مراره صفرای گوسفند یا گاو.
یعنی وضوع جبیره میشه دیگه،
قلبش اونجا به ضرر تمسک نشده، به لاحرش تمسک. و اون مشکلش همونه که باید واحده از سند روشنی نده. علایه حاله دقت میفرمید، میگم وارد خصوصات فقهی رو در محل خود. پس این درباره سنت پیغمبر همینطور. کلامی که از تابعین نقل شده یا کلامی که از فقها نقل شده دیگه روایات اهل بیت حاشیه بر روایات رسول الله نیست، این فتواست. روایات اهل بیت ناظر به همون فتوایی که دارن، دقت کردین؟ این اطلاق کلامی که آقای بروجردی دارن که روایات اهل بیت حاشیه است بر روایات اهل سنت، بگیم باید بگیم مراد ایشون همون قسم دومه، دقت کردین؟ که مثلا اهل سنت سنتی از رسول الله نقل کردن، اهل بیت ناز، اما بعضی چیزا کلام صحابه است، اصلا ربطی به رسول الله نداره. وقت اهل بیت خلافش رو گفتن، یا کلام تابعینه یا کلام فقهاست، اهل بیت خلافش رو گفتن، دقت میکنید؟ این دیگه ربطی به روایات اهل سنت نداره. اصلا فقها شأنشون استنباط بود، یعنی مسائلی که در نصوص اولیه در قرآن و سنت رسول الله وجود نداشت و استخراج کردن، این دیگه حاشیه بر اون نیست. لذا عرض کردیم احتمالاً پس روایات اهل بیت رو بگیم کلن حاشیه هست بر روایات اهل سنت، شاید مراد آقای بروجردی هم این نباشه. آقای بروجردی هم اعلم هم بیمتن. پس یه قسم از روایات اهل بیت ناظر به تفسیره، خب ناظر میشه به همون آیات، یه عده ناظر به سنن رسول الله، به اون چه که از رسول الله نقل شده روایت ناظر به اون میشه، اینجا ناظر به روایات اهل سنت. یه عده از صحابه نقل شده، طبعا روایات اهل بیت ناظر به فتوای صحابه میشه، چون این مسلم بود که طریقه اهل بیت اصولا در احکام شریعت اساساً به قرآن و سنت مراجعه میکنن، به شرطی که بیانش هم فقط از طریق اهل بیت باشه، یعنی قبول ندارن از مطلق صحابه یا مطلق تابعین یا مطلق فقها، حتی حد قد بالا باشه. پس این هوا، این روایتی که در اینجا ما داریم، من این مقدمه رو عرض کردم، چون اهل سنت روایت نداره، این خودش استنباطیه، یا از تابعین نقل شده یا از فقها نقل شده. فعلا از فقهان من دیدم تابعین رو دقت نکردم که این مسئله کبیر و صغیره شیر دادن. پس یک مطلبی که در اینجا هست این است که ما دقت بکنیم که این مطلب بحثی به روایات اونها نداره، بحثی راجع به فقه و استنباط اونها داره. اون وقت گاه گاهی دقت بکنین، گاهی اوقات مثلا در مسئله دو تا تفریع، دو تا فرع ذکر کردن، این نکته دوم قرار بدیم. اینو ما در بحث متن حدیث مثالاش هم عرض کردیم. اون وقت مثلا اینا دو صورت در فتاوای عامه دو صورت آمده، در روایات ما یک صورتش وارد میشه. این احتمالاً به این معنا باشه که اون صورت دیگه چون احتیاجی به بیان نداشته آمده. این تأثیر گذاره در فهم روایت، تأثیر گذاره. یار اگه بخوایم مثالش بزنیم از بحث خارج میشه. یعنی در این مسئله اگر فقهای اهل سنت چند تا مسئله رو متعرض شدن، یکیش رو که امام متعرض میشه، شاید بشه حکم بقیه رو از او در آورد. حالا این مطلب در تتمه که بحث مدلول روایت بحث میکنه. نکته سوم که در اینجا هست، هدف ما از بحث این طرح بحث بیشتر الان، چون تو اصول هم هستیم، لاغه فراموش نکنیم تو اصول داریم صحبت، بیشتر آیا اهل سنت هم این مسئله رو مشتق برده و عنوان زوجه عرض کردیم. مثلا در روایت داره لعنها ارزعت ابنتهو، نداره لم ترزع زوجتهو، اشعار داره. لیکن خب شیخ طوسی در کتاب به اصطلاح تهذیب تصریح میکنه که ایشون این الان دیگه ابنته رو شیر داده و بعدها این رو گذاشتن رو مسئله مشتق. آیا این مسئله ای که الان درش سه تا روایت هست، یه روایت اونجا بود، سه تا هم این طرف بود، ظاهر اون یکی که ظاهرش مبنی بر مشتق، ظاهرش، آیا این روایت دیگه هم بحث مبنی بر مشتق یا نه؟ این هم دو تا مطلب، سه تا مطلب. مطلب چهارم، این تفریعاتی رو که الان میخونیم، حالا البته زیاده، حالا من نمیدونم مقدارش رو بخونم، این تفریعاتی رو که میخونیم، حتی همین فرع معروفی که در کتابهای ما آمده، کبیره صغیره شیر بده یا دو کبیره صغیره شیر بده، به نظر من این تفریعات و این بحث رو در همین کتب علمی و اجتهادی قرار بدیم مناسب نیست. به ذهن من در کتب رساله های عملیه و اون که عمل مردمه، مثلا یه فرع اول این مطلب که کبیر صغیر شیر بده در منهاج مرحوم استاد آمده و قانون دیگه که منهاج نوشته، در کتاب منهاج آمده. این که میگم مرحوم استاد، چون کتاب منهاج آقای حکیم، منهاج اولا آقای حکیم نوشته، منهاج صالحین ابداع ایشانه، مسائل منتخب رو اول استاد نوشته که قبل از ایشان ننوشته، اما منهاج رو آقای حکیم، من منهاج آقای حکیم چون دارم اما نگاه نکردم ببینم ایشون دارن اینا. در منهاج آقای خویی آمده، خب طبعا آقایون بعد، البته یک مسئله شامده، به نظر من جای ذکرش در کتب فتوا نیست، در رساله عملیه. اصلا طرح این مسئله که کسی زنی داشته باشه 30 ساله بعد یک زنی رو ازدواج کنه 1 سال 6 ماه خیلی مناسب با ذوق عرفی نیست، اصلا خیلی به نظر من پسندیده نیست که حالا این آقا آمده بچه 6 ماه رو عقد کرده. اصلا طرح قدر مسئله به نظر من خیلی مسئله لطیفی نیست، اما خود مسئله رو در مباحث علمی آوردن و بررسی کردن و تطبیق قواعد که عرض کردیم، اون قواعدی که در اینجا هست، یکی قواعد باب رضاه، یعنی باب رضا خصوصیت آورده، یکی قواعد باب مصاهره است، یکی هم به اصطلاح مسائل فرعی دیگه، مثلا جمع بین ام و بنت، چون جمع بین اختین اگر در عقد واحد هر دو خواهر رو عقد بکنه باطله، هر دو باطله. حالا این مسئله که اگر در عقد واحد بین مادر و دختر رو جمع بکنه، این هم گفتن باطله دیگه، مثل اون جمع. حالا اونجا ممکنه بعضی میگن نه دیگه، دختر رو که عقد کرد میتونه مادر رو به اصطلاح، نمیتونه مادر رو بگیره، یکیش درست یکیش باطله. به هر حال این هم یک مسئله فقهی، یه مسئله فقهی این که آیا این مطلب در صورتی که در به اصطلاح ابتدا درست نیست، جمع بین اختین، آیا در صورت استدامه هم درست نیست؟ این هم یک فرع فقهی است، گفتم فرقی نمی کنه، جمع بین اختین ابتداعا و استدامتا درست نیست. پس دقت کنید یه مسئله دیگه هم که به درد اصول میخوره، بحث مشتق. پس در این مسئله نکات فنی و اساسی اینهاست، اینها رو باید محاسبه کرد، بحث مشتق. و یه مسئله دیگری که بعد عرض میکنیم که آیا در مسئله زوجیت تأثیر داره در عنوان زوجه یا در خود زن تأثیر گذاره ولو از زوجیت خارج بشه. این مجموعه مسائلی است که مسائل اینجا بر اون مبتنیه. بازم ظاهرم وقت ما تموم شد. فردا انشالله عبارات بدایع و صنایع رو در این جلد هفتش میسی که من بیرم جلد چنده که بله جلد چهاره. در جلد چهار خیلی فروع داره، من مقداری از فروعش میخونم و اضافه بر فروع متصدی جهات دیگر هم شده که فردا نکاتش رو عرض میکنیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.